نیمه شبان می آید، طاووس جنان می آید، در چمن جان می آید، همه مست نگاه او، من به امید پناه او، قامت خم گشت منم، قامت خم گشت منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علا که راز خدایی، خدا کند که بیایی، تو نور عرض و سمایی، خدا کند که بیایی، شبی که بی تو براید، خدا کند که نباشد، شبی که بی تو براید، خدا کند که نباشد، سراید و تو برایی، خدا کند که بیایی. السلام علی المهدی الذی وعد الله به امم، اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. سلام و درود ارادت به محضر با صفا و دوست داشتنی تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده صبح نزدیک. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، دلتون شاد باشه به واسطه این ایام بسیار مبارک. الانم که شام ولادت با سعادت جوان رعنای سید الشهدا حضرت علی اکبر هست و کم کم داریم نزدیک میشیم به یک اتفاق بزرگ، به یک اتفاق مبارک، و اون هم ولادت با سعادت مولامون، آقامون، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفداز. و کم کم حال و هوای همه شهرها و روستاها و مناطق و کوچه ها و خیابون های ما داره تغییر میکنه و همه دارن آماده میشن برای یک جشن بزرگ. من یادم از بچگی اصلا منتظر بودیم تا نیمه شعبان فرا برسه تا اون چراغونی ها و اون شادی ها رو با تمام وجودمون حس بکنیم. ما تو شهر مقدس قم که اینجور بود، حالا مطمئنم که در خیلی جاهای ایران اسلامی همین اتفاق میفته. الان هم که اکثر خیابون‌های شهر مقدس قم که ما قدم میگذاریم کاملا حال و هوای جشن داره و حال و هوای عید، و امیدوارم که دل شما هم شاد بشه. احیانا اگر غم و غصه تو دلتون هست، به حق این شبها و روزها غم و غصه کلا از دلتون بره. راه ارتباطی رو آقای کیاز لطف بفرمایید، زحمت بکشید، یک انگشت فشار بدید اون دکمه رو زیرنویس بشه که شد. راه ارتباط 3012-03 سامان پیام کوتاه ما هست برای عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، و همچنین شماره که دیگه برای شما آشنا هست از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بدید. مخصوصا اگر سوال دارید ما با افتخار در خدمت شما هستیم، و موضوع گفتگوی ما امشب با میهمان عزیزمون که معرفی خواهم کرد، نشانه ها و علائم ظهور حضرت ولی عصر روحی له الفدا هست. شما اگر نکته مطلبی سوالی دارید میتونید برای ما ارسال بکنید، و امشب توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر آیتی باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، اعیاد بر شما مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان گرامی عرض سلام، ادب و احترام دارم و میلاد حضرت علی اکبر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین پیشا پیش میلاد مسعود حضرت حجت ارواح نافده رو خدمت همه تبریک عرض میکنم. انشالله آنچه گفته میشود موجبات خوشنودی حضرت رو فراهم بکنه. در خدمت شما.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد آیتی که دعوت ما رو هم پذیرفتید و در خدمتتون هستیم. من تقریبا طرح بحث کردم با عزیزان بیننده که امشب می‌خوایم در مورد چه موضوعی بحث بکنیم. نشانه‌ها و علائم ظهور، که خب کار تخصصی حضرت عالی، سال‌های سال تو این عرصه زحمت کشیدید، تعریفاتی هم داشتید که انشالله من اگر فرصت شد در یک جایی از برنامه برخی از تعلیفات جناب استاد رو معرفی خواهم کرد. اما اگر بخوام یک فهرستی از این موضوع و بحث علائم و نشانهای ظهور دست دوستان بیننده ما رو بگیره، چه مباحثی تو این زمینه مطرح هست جناب استاد؟
بله، ذیل بحث علائم و ظهور 7-8 موضوع رو میشه فهرست کرد. طبیعتاً اولین موضوع بحث واژه شناسی علامت، که علامت به چه معناست، علائم الظهور که میگیم مقصودمون چیست، بعد ما توی روایات مربوطه به مهدویت واژه های مشابهی داریم که گاهی قریب الافق با علائم الظهور هستند و گاهی جای همدیگه استفاده میشن، مثل فتن و ملاهم. میشه یه بحث توضیح این واژه ها باشه و تفاوتی که بین این دو دسته از روایات وجود داره. از محضرتون که بحث سوم میتونه فلسفه یا کارکردهای نشانه های ظهور باشه و توضیح این معنا که اساساً پیشوایان دینی به چه مقصد و هدفی نشانه های ظهور رو مطرح کردن. یه بحث بعد میتونه جایگاه نشانه های ظهور در هندسه معرفت دینی باشه که پاسخ به این سواله که اساساً اگر ما بخوایم به نشانه های ظهور در مجموعه معارف مهدوی نمره بدیم، نمره چند بهش میدیم؟ آیا این تلقی که گاهی بین مردم وجود داره که تصور میکنن نشانه ها مثلا 16 هفته از 20 رو میگیره، آیا این طوره یا این که نه نشانه ها قد و قواره متناسب با خودشون دارن؟ این تلقی حالا نمیگم عمومی، تلقی که بین برخی از مردم هست که عصر غیبت رو با نشانه ها میخوان بگذرانن و در اصل غیبت با نشانه ها میخوان زندگی بکنن، این تصور درست هست یا نیست؟ یه بحث هم میتونه این باشه. بحث بعد بحث تقسیمات نشانه های ظهوره که در احادیث یا حالا در غیر احادیث به چه شکل هایی میشه نشانه های ظهور رو تقسیم بندی کرد، که خب طبیعتاً مهمترین تقسیم بندی تقسیم بندیه به نشانه های حتمی و غیر حتمیه، که باز تو نشانه های حتمی ما بحث های مفصلی داریم که محتومات چه هستند، تفصیلاتشون چیه، توضیحات هر کدومشون چیه. باز یه بس میشه مطرح کرد به عنوان از محضرتون که بداپذیری محتومات
آیا این که میگیم نشانه هست؟
بله، آیا نشانه های محتوم هم این احتمال درش هست که اتفاق نیفته یا نه لزوماً بر اساس آنچه از ظاهر محتوم ما میفهمیم نه پیش از ظهور حتما اتفاق میفتن، چون بحثیست نویسندگان در بارش گفتگو کردن. و نهایتاً یه بحثی داریم به نام بحث تطبیقات یا معیارهای تطبیق.
بله،
این که ما چگونه میتوانیم نشانه های ظهور رو بر مصادیق خارجی و رخدادهای خارجی که در زمانه ما اتفاق میفته تطبیق یا در هر دوره‌ای تطبیق بکنیم. مثلا از نشانه های ظهور این است که شام یا بگیم سوریه فعلی جنگ میشه، خب در زمان ما هم این جنگ اتفاق افتاده، آیا ما این حق رو داریم که بگیم آنچه در زمان ما اتفاق افتاده همون حادثه است که در روایات ازش یاد کردن؟ این قضاوت در این باره چه ضابطه ها چه معیارهایی داره؟
یا اصلا میتونیم 100% رد بکنیم که این نیست؟
بله، حالا قضاوت اثباتی یا نفی، اصلا این قضاوت ها درست هست یا نیست و معیارش چیه؟ این تقریبا یه فهرستی هم.
بسیار. البته این فهرستی که جناب استاد آیتی بهش اشاره کردن خب خیلی مفصله، قطعا در شاید این تایم کوتاه برنامه ما نتونیم همه اونها رو بهش بپردازیم، ضمن اینکه ما بنا داریم که سوالات مهدوی، سوالات آخرالزمانی، حالا هر چیزی که تو این زمینه هست تو ذهن شما میاد اونها رو هم برخیش رو جواب بدیم انشالله اگر فرصت شد و عنایت بفرمایید. راه ارتباطی براتون فراهم هست، همچنین از طریق پیام، حالا چه پیام کوتاه چه فضای مجازی، میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید، ان شاءالله بتونیم جواب بدیم. استاد بریم سراغ تعریف این واژه علامت که اومده، مثلا علائم ظهور یعنی چی؟ چون مثلا ما یه علائم ظهور داریم، یه علائم آخرالزمان داریم، اینا با هم یکیه یا نه متفاوته؟ خود واژه رو هم تعریف بفهمید ممنون میشم.
بله، خب علامت توی فارسی عربی با علامت فارسی خیلی تفاوت چندانی نداره، همون یعنی این واژه‌ای که هم در عربی استفاده میشه هم فارسی، یعنی نشانه، پدیده‌ای که گزارشگر یک پدیده دیگر است، خاصیت حکایتگری داره. مثلا میگن زردی صورت نشانه بیماری است،
درست،
یا سرخی صورت نشانه خجالت است. نشانه یا علامت همون معنی متفاهمی که همه ازش میفهمند و برای خیلی توضیح خاصی نداره. اگر ما علامت رو معنی نشانه بگیریم به همین معنی متفاهم عرفی، علائم الظهور پدیده هایی هستند که خاصیت گزارشگری دارند، حکایت کننده هستند، یعنی صرفا نشان میدن، به ما گزارش میدن که ما یه گام به ظهور نزدیک شدیم، ما در آستانه ظهوریم، حالا بسته به این که نشانه ها فاصله شون با ظهور چقدر باشه. حالا باز یه توضیح بیشتری بدم که اگر ما علائم رو به همین معنا گرفتیم که علائم فقط پدیده هایی هستند که خاصیت گزارشگری دارند، نسبت علائم و ظهور نسبت علت و معلول نیست، نسبت سبب و مسبب نیست، یعنی آنچه موجب تحقق و ظهوره نشانه های ظهور نیست. نشانه ها فقط خاصیت گزارشگری دارن، فقط حکایت میکنن که ما گامی به ظهور، این تابلویی که کنار خیابونه، تابلوی کنار خیابون سبب رسیدن من و شما مثلا به مشهد مقدس نیست،
فقط راه رو نشون میده، راهنمایی میده.
بله، حکایت میکنه که ما 100 کیلومتر 50 کیلومتر چقدر تو مقصدمون فاصله داریم. بنابراین حالا این که فرمودید نشانه های ظهور با اون نشانه های آخر الزمان تفاوتش چیه، این بازگشتش به همون بحث از اون واژه های مشابهه،
درسته،
که فتن و ملاهم باشه. ما تو ادبیات بحث روایات آخر الزمان دو جور تعبیر داریم، یه تعبیر علائم و ظهور داریم، مثلا قبل قیام الحجت خمس و علامات، مثلا گاهی واژه فتن یا ملاهم استفاده میشه که خب نویسندگان سنی مذهب بیشتر از واژه فتن و ملاهم استفاده کردن، مثلا نعیم ابن حماد کتاب نام الملاهم و الفتن داره. ملاهم جمع لحمه، لحم به معنی گوشته، مخفوض از ملاهم، از میخوام ملاهم از ملهمه گرفته شده، جمع ملهمه است که ملهمه از لحم گرفته شده، یعنی گوشت. ملهمه یعنی جنگ، درگیری، چون قدیما خب جنگ ها تن به تن بود و این بدن ها به هم برخورد میکرد و از این جهت به جنگ هم ملهمه میگه،
با حیجیمیه
حیجیمی. بله، ملاهم و فتن جنگ ها، آشوب ها، رخداد ها، اتفاقاتی هستند که در آخر الزمان اتفاق میفتن، در آینده تاریخ اتفاق میفتن. ما شاید در ذهن حضرت عالی و بینندگان عزیز هم باشه که گاهی میگن که ما قریب به 2000 نشانه ظهور داریم.
آره.
در احادیث بیش از 2000 نشانه برای ظهور. این مال اینه که بین ملاهم و فتن و علائم و ظهور خلط شده، یعنی ما یه طیف وسیعی از روایاتی که ناظر به پیشگویی ها هستند، پیشگویی از حوادث، رخدادها، جنگ ها، درگیری ها، فتنه ها، مشکلات و مصیبت هایی که در آینده تاریخ اتفاق می افتد، ببینیم در آخر الزمان اتفاق می افتد.
بله.
خیلی ها اینو تفکیک نکردن، اینا رو تو سبد نشانه ها می گذارن، اینا از احادیث ملاهم و فتن هند، یعنی پیشگویان معصوم توی طیف وسیعی از روایات رخدادهایی که در آینده اتفاق می افتد رو پیشگویی کردن، فلان جنگ اتفاق میفته، فلان حادثه
چه واسه ممکنه با ظهور خیلی فاصله زیادی.
بله.
هم ممکنه
هیچ نسبتی هم نداشته باشه. اما علائم ظهور رخدادهایی هستن که حالا یا خود امام معصومی که فرمایش کردن، خودشون فرمودن که مثلا فلان چیز علامت ظهور مهدی است.
بله.
یا نهایتا بین اون حادثه و ظهور یه پیوندی برقرار کردن، ولو واژه علامت رو به کار نبردن، اما فرمودن که مثلا اگر اینجوری بشه مهدی ظهور خواهد کرد، این معنیش اینه که این بخش از رخدادها هم علائم الظهورن. اما اون بخشی از روایاتی که ناظر به رخدادها و پیشگویی هایی هستند که توشون حرف علائم الظهور نیست، یا تو اون روایات پیوندی بین ظهور و اون حادثه رخ ندادن، اینو باید تو سبد ملاهم فتن قرار بدیم. ملاهم و فتن به ادبیات امروز میشه پیشگویی،
درست،
پیشبینی، پیشگویی از رخدادهایی که در آینده اتفاق میفته. این رو ما دلیلی نداریم که این بخش رو ازش به عنوان علائم الظهور یاد بکنیم. بنابراین به دقت اگر بخوایم دقیق بشیم تو بحث، این که ادعا میشود بیش از 2000 نشانه داریم، این مال ریشه در تفکیک نکردن بین ملاهم و فتن. نه، بخش عمده ای از این 2000، حالا اگر این آمار درستی باشه، تو سبد پیشگویی ها قرار میگیره، به تعبیر عربیش ملاهم و فتن، رخدادهای مربوط به آینده. یه بخش اندکیش هم تو سبد نشانه های ظهور، اون بخشی که یا تو خود روایت تصریح شده که فلان حادثه یا فلان شخصیت از نشانه های ظهور است، یا یه پیوندی امام بین اون حادثه و ظهور برقرار کرده که ما متوجه میشیم این حادثه از نشانه های ظهوره.
خیلی دکتر آیتی، این چیزی که ما الان داریم در موردش بحث میکنیم صرف روایات رو مد نظرمون هست که، چون چه بسا ممکنه آدمایی هم پیدا شدن در طول تاریخ یه سری پیش بینایی هم کردن.
بله بله، بدون تردید. مثلا موضوع بحث ما نشانه های علائم تو روایاته، آنچه که از یه منبع وحیانی که قابل اعتماد و اعتناس صادر شده، آنچه که دیگران میگوین که ریشه در الگوی اوهام و خیالات داره، نه اونا که قابل اعتنا اساسا نیست.
من اجازه دادم در بین گفتگون گاهی اگر سوالی پیش اومد عزیزان ما اونها رو مطرح کنیم. همین الان یکی از عزیزانمون از آذربایجان یه پیامی رو فرستادن، اجازه بفرمایید که من پیام ایشون رو، البته سوال نکردن ولی خب من به ذهنم رسید اگر یک توضیحی در مورد این موضوع بفرمایید ازتون ممنون میشم. آقای رافیق شعبانوف از جمهوری آذربایجان گفتن متاسفانه در کشور ما یکی پیدا شده که مدعی شعیب ابن صالح هست و برای خودش مریدان جمع کرده، بعد حالا دعا کن که خداوند هدایتشون کنه. فکر کنم حالا همین بس بد نباشه بهش بپردازیم. اینم جزء علائم ظهوره.
بله حالا بس از این میاد تو بحث معیارهای تطبیق که میخواد، حالا اگه شما بفرمایید من عرض میکنم. ببینید من توضیح بدم در باب معیارهای تطبیق، حالا بعد برگردیم به باز بحث قبلمون چون ترتیب منطقی رعایت نشدن، خب چون پرسیدن من عرض میکنم. این مشکل ما در همیشه تاریخ داشتیم، اینکه در احادیث رخدادهایی یا اسم شخصیتهایی برده شده به نام عنوان علایم الظهور و همیشه مدعیانی بودند که یا از سر ساده دلی یا از سر اینکه بخوان از امکانات و از عواطف مردم سوء استفاده بکنن، ادعا کردن که فلان حادثه بر فلان شخصیت تطبیق پیدا میکنه، فلان عضو میخوان، فلان نشانه و فلانی شعیب است، فلانی سفیانی است، فلانی یمانی است و امثاله. این تاریخ درازی داره. من اگر بخوام یه نمونه تاریخی بگم، علامه هلی یه برادری داره به نام علی ابن یوسف مطهر هلی که ایشون قرن هفت زندگی میکرده. ایشون یه کتاب داره به نام العدد القویه، کتابش دست ما رسیده هست. ایشون تو کتابش اینجوری مینویسه که تو زمان خودشون،
بله،
قد ظهر من العلامات عدتون کثیره، در زمان ما بسیاری از نشانه ها اتفاق افتاد. بعد چند تا مثال میزن، نمونه ذکر میکنه، مثل خراب شامات
700 سال پیش تقریبا
شامات خراب شده بوده و قتل و اهل مصر امیرهم، مصریان پادشاهشون رو کشتن، و موت و عبدالله آخر ملوک من العباس، ملک عبدالله مرد.
این اون موقع اتفاق افتاده بوده.
بله بله. و خراب و حائط مسجد الکوفه، دیوار مسجد کوفه هم خراب شد. چند تا دیگه هم ذکر میکنه. بعد میگه که انشاءالله یه روایت داریم از حضرت صادق علیه السلام که آقا فرمودن که سال پیروزی یعنی سال ظهور این سیل میزنه بالا از فرات، میزنه تو کوچه های نجف، تو کوچه های نجف جاری میشه. بعد ایشون میفهمد که انشاءالله به زودی سیل هم تو کوچه های نجف میفته، یعنی که انشاءالله آقا
تمام دیگه،
تمام دیگه. این داستان مال 700 سال پیشه. خب 700 سال از این ماجرا گذشته، همون حادثه ها در زمان ما هم اتفاق افتاد. خب خراب شامات که اتفاق افتاد، از خراب هم خرابتر شد دیگه، ویران شد. ملک عبدالله هم که مرد، پادشاه مصر هم که کشتن. حالا یه سری معتقد بودند که از نظرتون اون انور سادات رو تصورش این برای بود که انور سادات همون حاکم مصر که کشته میشه. یه سری هم الان منتظر بودن که حسنی مبارک اعدامش کنن، چالششون ظاهرن بخشیده شد، حالا منتظرن که محمد مرسی رو بکشه اعدام بکنن. میگن این همون دیوار مسجد کوفه هم که حالا این چند سالی که من خاطرم تو این بحث مهدویت بودم، 3-4 بار تا الان شنیدم میشه دیوار مسجد کوفه. همه آنچه در زمانه این نشون میده که تطبیق ها به این سادگی نیست، اینکه هر کسی از گوشه ای بلند شه و ادعا بکنه که فلان. حالا این آقایی که از آذربایجان ادعا کرده، ایشون ظاهرا خیلی دیگه از روایات،
اصلا چنین چیزی در روایت نداره.
گاهی ببینید، حالا یک اشاره مختصر بکنم، بعد اگر فرصت شد مفصل تر عرض میکنم. یکی از معیارها اون شاغولهایی که میشه، یعنی یه دونش ها، این 5-6 تا شرط داره برای تطبیق، یه دونش اینه، شرط تطبیق یکیش اینه که تمام ویژگی هایی که در روایات معتبر برای اون نشانه خاص آمده، همش باید بالفعل تو اون مصداق خارجی موجود باشه.
درست.
این یه دونه شرط از اون 5 شرط اصلیه که برای تطبیق وجود داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر گفتن یمانی از نشانه های ظهوره، تو روایات گفتن یمانی از یمن قیام میکنه، خروجش همزمان با سفیانی و خراسانیه، خروجش ماه رجبه، فاصلش مثلا 6 ماه تا ظهوره و و و و. اگر بخوایم دست روی مصداق بذاریم، یه دونه از اون شروط 5-6 گانش اینه که همه اینا باید بالفعل تو اون مصداق خارجی جمع بشه. حالا این آقایی که ادعا کرده شعیب ابن صالح، حالا باز توضیح تفصیل پیدا میکنه، شعیب اساسا تو روایات شیعه اونقدر که من تفحص کردم اساسا روایت معتبر نداره. یعنی عمده روایاتی که در خصوص شعیب ابن صالح آمده من برای اهل سنته و عمدش هم فتن ابن حماده که هم در نویسنده و هم در کتاب خود اهل سنت نظر دارن.
شهر و کشورش هم گفتن مثلا کجا،
و بعد گفتن شعیب از سمرقند قیام میکنه. یعنی خراسان و خراسان قدیم، حالا که هیچ ارتباطی
به آذربایجان،
این آقا اگر یه دور مثلا کتابای دم دستی مهدویتو میخوند به خودش اجازه نمیداد. اساسا حالا یه پرانتز باز من باز کنم، نشانه های ظهور یکی از خاصیتش هم همینه ها. یعنی چه بسا ببین آقا اگر میخوند که حدیثا رو، به خودش اجازه نمیداد که از آذربایجان ادعای شعیب بکنه، چون شعیب که اولا اصلش رو حواس،
بله،
به هیچ اون قابل اعتماد نیست. برفرض حالا کسی مسامحه بکنه و بخواد به روایات اهل سنت تکیه بکنه، شعیب از سمرقند میاد یا خراسان میاد. خب اگر کسی روایاتو میدونست و اگر اون کسایی که مخاطب این آقا بودن داشت و گاهی ممکنه حالا در دام این آقا گرفتان شدن، ممکنه حالا کسایی نادانهایی باشن، اگر میدونستن چه آقا شعیب نشونش اینه، شرط شعیب بودن اینه، نشان اگر اینو میدونستن نه اون آقا ادعا میکرد و نه اونایی که گرایش پیدا کردن میپذیرفتن. نشانه های ظهور هم خاصیتشون یکی از مهمترین خاصیتش همینه. یعنی اگر ما بدانیم ظهور حضرت حجت یکی از مهمترین اتفاقاتی که پیش از اون میفته همین نشانه هاست و پیش از این نشانه های محتوم حضرت حجت ظهور نخواهند کرد، خیلیه که میخوان ادعا بکنن ادعا نمیکنن، چون میبینن که دروغشون آشکار میشه.
بله.
مهدی واقعی ارواح نافدا کسی است که بعد از فلان ها نشانه و فلان نشانه و فلان نشانه میاد. پس و چه بسا خیلی ها در طول تاریخ میخواستن دعوی مهدویت بکنند و چون میدانستن که مردم میدانن و در روایات وارد شده که ظهور حضرت حجت در آستانش قبلش نشانه های اتفاق میفته و تا این نشانه ها اتفاق نیفته آقا ظهور
نخواهد،
و چون این صد رو میدیدن اساسا
جرأت
این ادعا رو نکرد.
درست. خب خیلی متشکرم. حالا این نکته ایست، این عزیزی که از آذربایجان برای ما پیام دادن، نمیدونم اگر دستشون به این آقای شعیب ابن صالح میرسه همین استدلال کافیه که اون ادعا برملا بشه و ایشون یه عنایتی توی زمینه داشته باشن. خودشون هم میرن برن یه مطالعه بکنن، با مطالعه میتونن حتی برن با اون طرف صحبت هم بکنن، مناظره هم بکنن، کاملا روشن هست. خب برنامه زنده صبح نزدیک از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. تا دقایق دیگر باز هم برمیگردیم.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند من وصی آخرینم، به وسیله من بلا از خانواده و شیعیانم دفع می شود.
دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقامون، مولامون، حاضر غایبمون، و فکر نکنیم که اگرچه حضرت در پرده غیبت هستن حضور ندارن، قطعا ما رو میبینن، به ما عنایت دارن، به ما توجه دارن، بلکه به همه عالم. اصلا اگر یک لحظه اون نگاه حضرت بر این عالم نباشه، اصلا حیات و زندگی معنا نداره. و مخصوصا شیعیان و محبان آقا خیالشون راحت باشه که دوتا چشم مهربان هست که همیشه اونها رو نگاه میکنه و به اونها توجه و عنایت داره. ما در برنامه زنده امشب صبح نزدیک در محضر جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر آیتی هستیم و بحث نشانه ها و علائم ظهور حضرت رو در موردش بحث میکنیم، که حالا هم تعریفی از علامت ما داشتیم و تفاوت هایی که با فتن و ملاهم هست در روایات هم بهش اشاره شده، جناب استاد مطالبی رو بیان فرمودن. جناب استاد، کارکردهای نشانه های ظهور چی هست؟ خب مثلا خاصیتش چیه؟ فوایدش چیه؟ برای چی اصلا این مباحث مطرح شده در روایت ما؟
بله، ازم نظرتون که خب واقعیت اینه که یه حجم قابل توجهی از روایات مهدویت ناظر به نشانه های ظهوره و پیشوایان معصوم اهتمام به این مسئله داشتن و در احادیث متعددی رخدادهای گوناگونی رو به عنوان نشانه های ظهور یاد کردن. یک منظر برای پاسخ به این سوال نگاه به مشکلات عصر غیبته. یعنی ما میتوانیم با تحلیل مشکلاتی که شیعه در طول این دوران طولانی غیبتش مبتلا میشه تحلیل بکنیم چرایی پرداختن به نشانه های ظهور رو. اگر بخوایم تحلیل بکنیم مشکلات شیعه در عصر غیبت رو، سه چهار تا مشکل عمده شیعه خواهد داشت. یکی بحث یأس، این که دوران غیبت به درازا خواهد کشید و همه مؤمنان چشم انتظار تحقق اون وعده الهی خواهند بود، و چه بسا این به درازا کشیدن عصر غیبت موجبات یأس مؤمنان رو فراهم بکنه. هر نسلی منتظر توقعش اینه که در دوره خودش ظهور رو ببینه، و بعد خوبه عمرها که میره بالا، سنها که میره بالا، آدمی به دوران پیری نزدیک میشه، میبینه اون چه چشم انتظارش بود اتفاق نیفتاد، بعد به نسلهای گذشته هم نگاه میکنه که چه بسا مؤمنان دیگری که پدران ما، آبا و اجداد ما هم به این امید چشم انتظار بودن، اونها هم اون روز رو ندیدن. این حالت یأس رو در آدمی تقویت میکنه، آدم رو به ناامیدی میکشونه. مشکل دوم مشکل غفلته، این که ما هرچی فاصله میگیریم از دوران حضور معصوم بیشتر دچار غفلت میشیم. خب مؤمنانی که در عصر آغازین غیبت بودن، خیلی از بعضی روایات استفاده میشه، خیلی تقلا میکردن، خیلی دغدغه داشتن که کی دوران غیبت تمام میشه، کی آقا میاد. خب ولی هرچی فاصله گرفتیم از اون دوران، یعنی بیماری که آرام آرام بیماری خودش اونس میگیره، اول خیلی تقلا میکنه که خودش رو مداوا بکنه، ولی بعد که ناامید شد دیگه امیدی به بهبودی نداشت، کم کم حس میکنه که این بیماری یه جزئی از وجودشه، باش کنار میاد، که اصلا یادش میره که من بیمارم. این حس یکی از مشکلات دیگره، مهمترین مشکلات عصر غیبته، که ما در دوران غیبت به خاطر به درازا کشیدن عصر غیبت از امامون غافل میشیم و دیگه این حس بهمون دست نمیده که ما یه امامی داشتیم. ما دورانمون دوران غیبت دوران اورژانسی است، باید تلاش بکنیم از دوران در بیاییم. این وضع طبیعی نیست، کم کم اونس میگیریم، بیا انگار مثلا از اولش هم قرار بر همین بوده که ما همین اینجوری زندگی بکنیم. پس غفلت هم دومین مشکله.
درسته.
سومین مشکل، مشکل مدعیانه، که در عصر غیبت مدعیانی به لحاظ جایگاه رفیعی که این اندیشه مهدویت داره، خیلی از مدعیان دندون تیز کردن و تاریخ هم گواهی داده ما ده ها مدعی داشتیم که خواستن خودشون رو به عنوان مهدی موعود جا بزنن، به مردم غالب بکنن. و بعد مشکل بعد مشکل شناسایی حضرت حجته. به هر تقدیر این شام تاریک به سر خواهد آمد
و صبح نزدیک خواهد شد،
آفتاب عالمتاب طلوع خواهد کرد و ما مشکل شناخت امام زمان خواهیم داشت، که به هر تقدیر حضرت حجت که اون امام واقعی ماست، ایشون رو چگونه شناسایی بکنیم. نشانه های ظهور میتونن ناظر به حل این مشکلات باشند. یعنی چه بسا یکی از، نمیگم تنها راه، تنها فلسفه نشانه ها همینه.
بله.
و بعد ادام نمی کنم که تمام راه حل های مواجهه با این مشکلات نشانه های ظهوره. نه، یکی از مسیرهای مواجهه با این مشکلات میتونه نشانه های ظهور باشه. یعنی اهل بیت علیهم السلام با توجه به این مشکلات و آسیب ها نشانه ها رو فرمودن برای حل این مشکلات. نشانه ها مقابل یأس امید آفرینند. هر نشانه ای در هر دوره ای که اتفاق میفته، چون به عنوان نشانه ذکر شده، این ذهن ها و دل ها رو متوجه حضرت حجت میکنه. وقتی که گفتن فلان حارسه نشانه ظهوره، مردم میگن اگر نشانش اتفاق افتاد پس زی صاحب نشانش هم انشاءالله داره میاد. یعنی انسان ها رو از یأس در میاره، انسان ها رو از غفلت هم در میاره. بر تقدیر نشانه مثل آینه ایست که اون تصویر اون واقعیتی که روبروی آینه است رو نشون میده. نشانه حکایت کننده از صاحب نشانه است. هر نشانه ای که رخ میده توجه ها رو جلب میکنه. ایها الناس مؤمنان، نشانه ها داره اتفاق میفته. چه بسا این نشونه همونی باشه که در احادیث آمده و چه بسا امام داره میاد از غفلت مؤمنان رو در میاره. نشانه تو اون بخش قبلم توضیح دادم مدعیان رو رسوا میکنه. از کردم چه بسا ده ها و صد ها مدعی که به خاطر همین نشانه ها جرأت ادعا نکردن و چه بسیار چه ضابطه و معیار خیلی همه کس فهمیست. ما به سادگی میتونیم به کمک نشانه ها مدعیان دروغین رو شناسایی بکنیم. هر کس الان ادعا بکنه که من مهدیم، چون یمانی نیامده، چون صوفیانی نیامده، چون صحیحه شنیده نشده، چون خصفه بیدا نیامده و و، ما میتونیم به راحتی بگیم شما دروغ میگید، مدعی مهدی واقعی نیستی. و بعد آخرین مطلب هم بحث شناسایی امام مهدیه. یکی از اون اسباب خیلی راحتی که راحتی خیلی پیچیدگی نداره، مردم به کمکش میتونن حضرت حجت رو شناسایی بکنن، همین نشانه ها هستن. ما میتوانیم به کمک نشانه های محتوم که پیش از ظهور اتفاق میفتن متوجه بشیم اون کسی که بعد از این رخدادها دعوی مهدویت میکنند، پشت به کعبه میکنند و و و، از یکی از مسیرهای شناسایی حضرت هم نشانه ها هستن. بنابراین نشانه ها هم امید افزا هستن، هم غفلت زدا هستن، نخاصیتشونه هم راهی برای شناسایی مدعیان دروغین هستن و هم یک راهی برای شناسایی حضرت حجت ارواح نافدا.
حالا از خواهی میکنم شاید یه مقدارم بس چالشی بشه، اما مثلا آفت هم داره. چون مثلا یه عزیزی میگفتش که ما چون هی مردم دنبال نشانه ها هستن، به جای که منتظر حضرت باشن منتظر نشانه ها هستن، هی میگن که خب ببین کی اون اتفاق، یعنی از طرفی هم حالا اونا یه بس مجزاست که خدا اصلا اراده بکنه یک شبه امر ظهور حضرت رو فراهم میکنه، اون آفت نمیشه اسمش رو گذاشت؟
بله بله، نکته به جایی فرمودید. اون بحث بعد ما که عرض کردم جایگاه نشانه های ظهور در هندسه معرفت دینی، پاسخ همین سوال حضرت عالیه. یعنی این که ما قد و قواره نشانه ها رو چقدر ببینیم، نشانه ها رو چقدر بزرگ ببینیم، آیا ما در عصر غیبت باید با نشانه ها زندگی بکنیم یا باید جور دیگه ای؟ یه بحث مفصلی داره، من یه مختصری عرض میکنم بعد آدرس عرض میکنم میخواستش بیرن دانش گرامی خواهم پیگیری بکنن. ببینید نشانه های ظهور ما تو دینمون، حالا من باز اینجوری عرض بکنم، اگر بخوایم ما حضرت از غفلت در بیاییم، از یأس در بیاییم، به نظر حضرت عالی آیا تنها مسیرش نشانه های ظهوره؟ یعنی تو دین ما آموزه ها، بینات، هدایت های وجود نداره که ما رو از غفلت در بیاره، ما رو مشتاق ظهور بکنه، ما رو چشم به راه آقامون بکنه،
قطعاً
ما رو از یأس در بیاره؟ قطعاً هست. بله. اگر کسی به اون روایاتی که در خصوص مثلا معرفت امام، جایگاه امام،
صرف اعتقاد به وجود حضرت،
وجود حضرت خودش و جایگاهی که حضرت حجت داره و اضطراری که انسان به امامش داره، اگر با این معارف خوب بگیره، آشنا بشه و بهش زندگی بکنه، عمل بکنه، هر آن منتظر ظهور از لحظه‌ای دچار غفلت نمیشه، نیاز به نشانه
نداره.
دچار یأس نمیشه کسی که اعتقاد به وعده خدا داده باشه، داشته باشه، وعده‌های خدا رو حق بداند و وعده‌ای که به ما دادن که شما ظهور رو نزدیک ببینید، تصورتون این نباشه، هر کسی که تصورش این باشد که حضرت حجت تا سال دیگه نمیاد، تا 5 سال دیگه نمیاد، تا 1000 سال دیگه نمیاد، یعنی وقت، گاهی ما فکر میکنیم وقت تعیین کردن به اینه که از این طرف بگیم آقا کی میاد، نه، از اون طرفش هم کسی ادعا بکنه که به حضرت عباس، حضرت حجت تا 10 سال دیگه، اینا روایات ما اهل بیت ما فرمودن که شما انهم یرونه بعیدا نراه قریبا، ما هر آن باید منتظر باشیم، هر لحظه این امکان رو بر خودمون بابش رو باز بذاریم، احتمال رو که امر فرج به دست حضرت خدای متعال امضا بشه و حضرت ظهور بکنن. بنابراین کسی که با این معارف آشنا باشه خیلی لنگ نشانه های ظهور نیست. من تصورم اینه، من اینجوری عرض میکنم، من میگم نشانه های ظهور مثل دیدید یه سیبی جلوی بچه‌هایی که راه نیافتادن میغلطونند که تاتی تاتی بکنن راه بیفتن، اون بچه‌ای که راه نمیره یه سیب جلوش میغلطه، توپی چیزی میغلطونند که آروم آروم راه بیفته، تاتی تاتی بکنه، حرکت بکنه. اما جوان رعنای تیز پای تند پای که اینه مثلا آهو میدوه، اون که نیازه به سیب غلطوندن نداره، که اونایی که در اصل غیبت و بینات دین زندگی نکردن، با هدایت های دین زندگی نکردن، اونا نیاز به تاتی تاتی کردن دارن، اونا سیب جلوشون میغلطونن که از غفلت در بیان، از نمیدونم یأس در بیان. اما اونی که با بینات زندگی میکنه، به وعده های خدا ایمان داره، جایگاه امام رو میداند، ضرورت وجود حجت رو میداند، اینا نیازی به نشانه ها ندارن. بنابراین اگر من حالا باز یه مثال تاریخی بزنم اگر اجازه بدید، مثلا ببینید ما در خصوص امیر مؤمنان ارواح نافدا از رسول مکرم اسلام فراوان تأکید داشتیم نسبت به وصایت و امامت ایشون، از یوم الدار بگیر که آغاز بعثت بود تا داستان غدیره، خب مکرر در جنگ و صلح، در سفر و حضر، به شکلهای متعدد حضرت رسول صلوات الله علیه در خصوص جانشینی امیر مؤمنان علیه السلام روشنگری کرده بودند. در این حال حضرت رسول نشونه هم قرار داده بودن، یعنی اون روشنگری ها، اون هدایت ها، اون بیانات به تعبیر بنده، اونا جای نشانه ها رو پر نکرد، نشانه ها هم میتونست اون کنار نقش آفرین باشه. نشونه چی بود؟ مثلا فرمودن یا عمار تختلو که الفعت الباقیه،
درست،
ای عمار تو رو فئه گروه ستمگر میکشه، یا به ابازر فرمودن که آسمان نیلگون سایه نیفکنده بر راستگوتر از ابازر، یعنی اگر یه جوری یه جایی دیدید ابازر داره فریاد میکشه، روشنگری میکنه و داره از کسی حمایت میکنه، بدانید حق با ابازر است. یا جای دیگه فرمودن که به عایشه فرمودن که تو کسی نباشی که سگان هوعب بر تو پارس میکنن، سگان هوعب، اینا نشونه هستند، یعنی اون کسی اگر به همون بیانات و هدایت هایی که پیامبر اکرم به حدیث قدیر و امثال طیر مشوی و امثال هم به اونا باز میگشت و عمل میکرد، نیازی به نشونه نبود. اما در این حال بعد تقدیر گاهی اینجوری دیگه، گاهی انسان ها غفلت میکنن از اونها، گاهی جبهه باطل فضا رو چنان مشوش میکنه، غبارآلود میکنه که توان
تشخیص
رو میگیره. این نشونه ها متممن، مکملن،
زمینی که همون نشانه ها، ما الان نمونه تاریخ فرمودید، همون نشونه ها خیلی رو بیدار نکرد.
بله بله، این نشون میده که آفرین، این که عرض میکنم نشانه ها مکمل و متممن، یعنی همین، یعنی اصل کار باید اون بیانات باشه، اون هدایت های کلی دین باشه، نشانه ها متمم و مکملن. ولذا به تعبیر حضرت عالی کسی که میخواست با نشونه ها امیر مؤمنین رو بشناسه خیلیشون به خطا افتادن. خب همون دیگه تاریخ خوندید هست که وقتی که اصلا خیلی منتظر بودن در جنگ بین امیر مؤمنین ارواح نافذه و معاویه، خیلی منتظر بودن ببینن عمار رو چی میکشه. وقتی که عمار توسط لشکر معاویه کشته شد، حرکت کردن به سمت امیر مؤمنان. بعد معاویه زرنگی کرد، گفت که عمار رو که من نکشتم، که عمار رو علی کش که آورد توی میدان. که بعد آقام جواب قشنگی دادن، فرمودن که اگر عمار رو من کشتم پس حمزه رو هم پیامبر کشت. پس ولی به تقدیر به تعبیر اولتالی همون نشون معاویه بالاخره کاری که میخواست بکنه کرد، یعنی اونایی که میخواستن با نشونه حق و از باطل شناسایی بکنن اونا خیلیشون دوباره ذهنشون مشوش شد آیا حق با معاویه است و عماره. اونی که میخواد با نشونه ها در عصر غیبت راه بره و با نشونه ها بارشو ببنده، گاهی اینجوری کلا هم سرش
میره.
به تعبیر دیگه کسی که میخواد با نشانه ها امام زمانشو بشناسه و زندگیشو سامان بده باید سب بکنه خون سرخ عمار بریز زمین. یعنی چقدر فرصت ها رو از دست بده،
خیلی دیر میشه.
اون وقت تازه، اونم تازه اگر یه معاویه نیاد کلا سرش بذاره تازه بفهمه چه حق و امیر المؤمنینه. اما کسی که با بینات دین زندگی میکنه، با هدایت های کلی دین زندگی، با اصول دین زندگی میکنه، این در هر دوره‌ای میداند که چه وظیفه‌ای دارد، نه یأس میفته نه به غفلت میفته و هاکذا.
یه تعبیری داریم که میگن که اگر کسی با کلام امامش و رهبرش بیدار نشود ممکنه با صدای چکمه دشمنش بیدار بشه دیگه، ممکنه اون خیلی دیر شده باشه. بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب استاد آیتی. ما انشاءالله توی بخش بعدی فاصله کوتاه بریم تا فرمان برگردیم. من یکی دو تا از سوالات شما رو مطرح میکنم، البته تلاشم این هست که مرتبط با گفتگوی ما باشه و مباحثی که انشاءالله میخوایم دنبال بکنیم، بلکه انشاءالله بخشی از خواسته های شما رو بتونیم اجابت بکنیم. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة با تمام وجود عرضه می داریم که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و البادی اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کحل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجه. این فراز دعای عهد هست که من خیلی باش حال میکنم، لذت میبرم وقتی که بر زبان جاری میکنم و از خدا با تمام وجود میخوایم که خدای ما باشیم اون روزها رو درک بکنیم. اگر هم مردیم، اگر استخوان ما هم پوسید، اگر اثری هم از ما نبود، اما باشیم، برگردیم و در محضر اماممون و در رکاب اماممون باشیم. یه خود فکر بکنیم چقدر شیرینه، چقدر دلنشینه که امام زمان ظهور بکنه، صدا و ندای ان المهدی از کنار خانه کعبه برخیزه، همه عالم این صدا رو بشنون و همه عالم منتظرن دیگه، یکی منتظر منجیه، یکی منتظر مهدیه، یکی منتظر امام مهدیه، هر کسی اعتقادی داره بر اساس اون اعتقاد صدای اون منجی رو بشنوه و اون موقع است که چه کیفی داره زندگی کردن در دوران حضرت و چه لذتی داره که امام معصوم باشه و ما هم کنارش باشیم، ما هم در رکابش باشیم و نمیدونم اگر ما رو لایق دونست، اگر صلاح بود در محضرش و در رکابش به شهادت برسیم. این خیلی ارزشمنده، چرا که ما خیلی ساله که به ظاهر از حضور اماممون محروم هستیم و البته میخوایم جبران بکنیم. من حرفم این هست که شاید این خواسته و دعای ما خطاب به اماممون این هست که آقا جون ما میخوایم جبران بکنیم خطای گذشته ها رو که قدر امام رو نشناختن. من همیشه تعبیر رو دارم، میگم که مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنها
به این نبود که فرض بفرمایید حضرت فاطمه همسرش رو کتک زدن، نمیدونم با اون وضعیت به شهادت رسید، قریبانه دفن شد، یا جنگ هایی رو بر حضرت تحمیل کردن، اونها هست. اما همه قریبی و مظلومی امیرالمومنین که نشناختن علی رو و امامشون رو نشناختن و این بزرگترین ظلمی بود که در حق امام کردن. و انشالله که ما نباشیم جز اون گروه و باشیم و انشالله ظهور حضرت رو درک بکنیم. ببخشید استاد آیتی خود پرحرفی کردم. عرض کنم بریم سراغ سوالات. در بین سوالاتی که به دست ما رسیده، حالا من اسامی رو اگه بخوام بخونم خیلی طولانی میشه، دیدم دوستان خیلی اصرار بر این دارن که عرض شود که بریم سراغ علائم ظهور. شما یه تقسیم بندی هم تقریبا خیلی کوتاه فرمودید. خب علائم ظهور تقسیم میشه به علائم حتمی و غیر حتمی. میخواید بریم سراغ این موضوع که خاطی از زن بینندرم در خدمت میفرم.
بله، ازم معذرتون که تنها تقسیم بندی که در روایات ریشه داره خود اهل بیت علیهم السلام نشانه ها رو به این شکل تقسیم کردن، تقسیم نشانه ها به محتوم و غیر محتومه. نشانه های محتوم همچنان چه از اسمش برمیاد نشانه هایی است که حتما پیش از ظهور اتفاق می افتد. نشانه های غیر محتوم هم چون اسمش روشه بسته به زمینه ها و عوامل شرایط داره، چه بسا اون زمینه ها مهیا بشن اون نشانه هم رخ بده، چه بسا اتفاق نیفتن اون نشانه اتفاق نیفته. خب نشانه های غیر محتوم زیادن، ولی خب محتومات پنج، اونی که معروفه، اونی که معروفه اینه که نشانه های محتوم پنج تا هست.
بله،
خروج سفیانی، خروج یمانی، از آن محضرتون که خسف بیدا، کشته شدن نفس زکیه و سیه آسمانی. حالا به ترتیب اگر بخوایم شروع بکنیم، سفیانی، حتی من یمانی بودن رو محتوم بودن یمانی بودن به نظر حقیق قابل اثبات نیست.
آها،
یعنی علی رغم آنچه که معروفه که یمانی رو از محتومات میدانند، به خاطر اینکه ما تنها در یک روایت بیشتر نداریم، دو تا روایت داریم که توش یمانی به محتوم توصیف شده. از این دو تا روایت یه دونش سند ضعیفه، قابل اطمینان نیست.
بله،
اون یه دونش که معتبره مبتلای به نسخه بدله. یعنی چی؟ یعنی همین حدیث رو که مثلا شیخ صدوق در کتاب خودش آورده و توش الیمانی من المحتوم وجود دارد، شیخ کلینی همون حدیث رو آورده، الیمانی من المحتوم توش وجود ندارد، همون حدیث رو. یعنی یک حدیث رو دو تا از نویسندگان بزرگ شیعه در دو کتاب مستقل آوردن، تو یه دونش واژه من المحتوم برای یمانی استفاده شده، توی یکیش استفاده نشده. حالا یه بحثی داره که حالا بعد معرفی میکنم بخوان دوستان ببینن. به نظر میرسه محتوم بودن یمانی قابل اثبات نیست، اما حالا معمولا نویسندگان یمانی رو هم از محتومات میشورد. خب الان از یمانی که از یمنه شروع کنیم که
خوشیوم
باشه. یمانی خب اسمش میشه دیگه، شخصیتیست منصوب یمن، سرزمین یمن، از یمن قیام میکنه.
یکی میگن یمانی هم خاطر همینه، همین. از
بله،
یمنه.
بله، هم خود یمانی به شکلی منعکس کننده انتساب به یمنه و هم تو روایات تصریح شده. آه، که خروج الیمانی من الیمن. بله، این نکته ایست که تو روایات متعددی وجود داره. عرضم محضرتون که
دوستان روایتش هم گاهی روی صفحه نشان میدن.
بله بله، خیلی خوب. الان ببینید، الان این المحتومو نداره، فقط صرفا فقط اصل این که یمانی خروج الیمانی،
بله،
محتوم بودن توش نیست. بله، معمولا یمانی این پنج تا نشانه رو با هم ذکر می‌کنم تو روایات. یمانی اونایش که قابل اثبات اینه، یمانی از یمن قیام میکنه، اصل این که نشانه های ظهوره قابل اثبات، روایت متعددی داره.
استاد مثلا داریم
این که
شیعه از سیده نمیدونم فلان،
نه تو هیچ حدیثی ما نداریم که یمانی سیده، تو هیچ روایتی نداریم. یه روایت ضعیف و سند داریم که حضرت صادق فرمودن خروج و رجل من ولد عمی زید بالیمن، تنها حدیثی که به شکلی سیادت یمانی رو ممکنه، ولی ما دلیلی نداریم که خروج و رجل من ولد عمی به یمن لزوماً یمانی باشه، ممکنه شخصی دیگری باشه. یعنی ما نمیتونیم قسم بخوریم که آقا این روایت که خود ضعیف السند هم هست، این حدیث ضعیف السند توش واژه یمانی نیست. یه مردی در آخر الزمان
از یمن،
از فرزندان عمویم زید قیام خواهد کرد. خب طبیعتاً زیدی خواه میشن، سید هستن. بر تقدیر غیر از این روایت ضعیف السند که انطباقش بر یمانی یقینی نیست، ما هیچ روایتی نداریم که یمانی سید باشن. درباره این که اسم یمانی چیه، یکی دو تا حدیث ضعیف السند داریم که حتی یکی دوش اصلا اگه اشتباه نکنم اصلا از معصور نیست، یعنی مثلا به سوتیه کاهن میرسه، از امام معصوم حسن گفتن، حسین گفتن. تو روایت اهل سنت جهجاه گفتند به معنی تلاشگر و مجاهد، اما این روایت قابل اطمینانی نیست. اما اینکه یمانی شخصیت مثبتی است، این آدم اصلاحگری است، به انگیزه در واقع مبارزه با فساد پیرامون خودش قیام میکنه، این از روایت قابل استفاده است. و اینکه در ماه رجب قیام میکنه، اینم از روایات معتبر قابل استیاده. و این که همزمان با یمانی، سفیانی و خراسانی قیام میکنن، این 5-6 تا مورد تقریبا از روایات قابل استفاده است. ولی سایر جزئیات قیام یمانی، یعنی من استقصا کردم شاید در احادیث شیعه شاید 14-15 تا روایت کلن، یعنی صحیح و ضعیف درباره یمانی بیشتر نداشته باشیم، خیلی اطلاعات تفصیلی به ما ندادن. مثلا اسمشو نگفتن، چه بسا میخواستن خیلی شخصیتش شناخته نشه. این حالا یمانیه.
حالا چون وقت اون خیلی زیاد نیست، باید یه مقدار مختصرتر
بگم. سفیانی دومین نشانه است که سفیانی مقابل یمانی است، به این معنی که یک شخصیت ستمگر، ظالم، دشمن حضرت حجه، به مقابل حضرت حجه تروان و فداهه. سفیانی از شام قیام میکنه، در روایت متعددی آمده، البته همین روایت ضعیفه، اما مجموعش رو میشه به این لحاظ استفاضهش پذیرفت که خروج سفیانی از شام قابل اثبات. شام هم لزوما سوریه نیست، شام قدیم، فلسطین، لبنان، اردن و سوریه فعلی، همه شام قدیم محاسبه میشه. شخصیت منفی است، فرمانده جبهه است که مقابل حضرت حجت قیام میکنه. سفیانی از شام قیام میکنه، رقبا رو سرکوب میکنه، یه لشکر رو به سمت مدینه میفرسته برای قتل و غارت، یه لشکر رو به سمت مکه میفرسته. حادثه خسف بیدا مرتبط با همین سپاه سفیانی است. سپاه سفیانی، نیروهای اطلاعاتی سفیانی متوجه میشن که حضرت حجت در مدینه تشریف دارن. از بعض روایت استفاده میشه که حضرت حجت پیش از آن که پشت به خانه کعبه بکنن و اون اعلام حضور جهانیشون اعلام بکنن، حالا به هر دلیلی، آیا برای آرایش نیروهاست، برای اینکه مقدمات کار رو فراهم بکنن، حداقل به شکل نیمه علنی با برخی از آدم‌ها مرتبط میشن. یعنی حالا تعبیر بکنیم که یه شکلی بین خفا و علن هستن. از پاره روایتی استفاده میشه. در روایت معتبری از حضرت باقر وارد شده که نیروهای سفیانی، استخبارات سفیانی متوجه میشن که حضرت در مدینه تشریف دارن. یه سپاهی میره مدینه که آقا رو اونجا پیدا بکنه، ترور بکنه. آقا خائفاً یترقب از مدینه به سمت مکه حرکت میکنن از مدینه به مکه. سپاه سفیانی متوجه میشه که آقا به سمت مکه رفت، تشریف بردن، دنبال میکنه آقا رو در سرزمین
قبل از اعلام ظهور.
بله
خب
در سرزمین بیدا که یه منطقه است بین مکه و مدینه، به اعجاز الهی زمین دهن باز میکنه، تمام اون سپاهی که برای ترور حضرت در پی حضرت روانه شده همه را در دل خودش فرو میبره، که حادثه معجزه آساست. این هم نشونه سومه. نشونه بعد صیحه آسمانی است.
خیلی سریع بفهمید.
صیحه آسمانی، جبرئیل از آسمان صدا میده، حضرت رو معرفی میکنه. در ماه رمضان اتفاق میفته و قتل نفس زکیه، یعنی کشته شدن یک انسان بیگناه. این هم 15 شب قبل از ظهور طبق روایت معتبر بین رکن و مقام، یه انسان شخصیت بلند مرتبه، خیلی توضیحاتش نمیدانیم، اجمالا یه کسی است که وقتی کشته میشه
همه
این کشته شدنش انعکاس وضعیت جهانی داره و از این جهت هم این مجموعه نشانه های حتمیه.
حالا استاد تمام این نشانه های حتمی که تقریبا 5 موردی که شما فرمودید از اولین نشانه تا زمان ظهور حضرت که حضرت اعلام میکنه همه عالم متوجه میشن مشخصه چقدر زمان؟
به نظر ما در احادیث داریم که سفیانی و حضرت حجت در یک سال خواهند بود، یعنی بیش از یک سال این بازه زمانی نخواهد. اگر اینجوری محاسب بکنیم، روایت معتبر داریم، یکی دو تا روایت معتبر داریم که سفیانی و خراسانی و یمانی در ماه رجب قیام میکنن.
درست.
اگر توی یک سال بودن رو ما بپذیریم، این فاصله به دو سال بیشتر نیفته، به نظر میرسه ماه رجبی که قبل از اون ماه محرمی است که آغاز ظهور طبق بعضی از روایات، رجب سفیانی قیام میکنه، همزمان با سفیانی یمانی قیام میکنه، ماه رمضانش سیحه اتفاق میفته، قتل نفس زکیه 15 شب قبل از محرمه، قبل از یعنی 25 ذی‌الحجه است اگر محاسبات و روایاتی که هست، یعنی اگر ما ظهور رو زمان ده محرم روز عاشورا بدانیم طبق برخی از روایات، سیر علائم به این شکل خواهد بود. نفس زکیه 15 شب قبل از ظهور، یعنی 5 روز مانده به محرم اتفاق خواهد افتاد، و خسف بیدا هم نزدیک به ظهوره.
بسیار
متصل. خیلی
استاد شما ممنون هستم، خیلی لطف فرمودید، واقعا شیرین بود، دلم خواست بیشتر از اینا وقت باشه و خدمتون باشیم اما نشد. انشالله در یک فرصت بعدی من کتاب جناب استاد آیتی رو هم معرفی بکنم، تأملی در نشانهای حتمی ظهور، جناب استاد نصرت الله آیتی کتاب رو نوشتن که حالا عزیزان که علاقمند به تهیه کتاب و مطالعه کتاب هستن میتونن
این فایلش هم توی اینترنت هست.
فایلش هم هست، خب دیگه خیلی راحت هست، مخصوصا برای عزیزانی که خارج از کشور هستن. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت همه شما دوستان خوب بیننده که امشب هم برنامه صبح نزدیک رو همراهی فرمودید. ما فردا شب هم انشاءالله عمری باشه خدمت شما خواهیم بود. تشکر از نگاه‌های مهربانتون، دعا می‌کنیم برای ظهور و فرج مولامون، نور چشممون، امام زمانمون، و با شما خداحافظی می‌کنیم. یا علی مدد.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.